بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ حر عاملی رحمه الله خودشون را استیضاح می کند که به چه دلیل فرق گذاشتیم بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه؟ جواب داده است که لوجوه نقلیه و مؤیدات عقلیه، وجوه نقلیه داریم و مؤیدات عقلیه داریم برای این فرق گذاشتنمون. وجه اول این است که امام علیه السلام می فرماید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که حلال و حرام داره برای تو حلال است، حتی تعلم انه حرام. خب این چطور وجه الفرقه؟ این وجه چطور موجب شد که بین شبهه حکمیه و موضوعیه فرق گذارده شود؟ گفته است که خب معلوم است که این حدیث مال شبهه موضوعیه است دیگر، چون فیه حلال و حرام در شبهات موضوعیه متصور است، چنانچه قبلا هم گذشت این مطلب مفصلاً. در شبهه حکمیه فیه حلال و حرام معنا ندارد. خب پس درست شد، حق داریم که در شبهه موضوعیه براعتی باشیم به خاطر این چنین حدیثی. شیخنا رحمه الله می فرماید اول منظور شیخ حر را بفهمیم بعد جوابش را. ممکنه کسی به شیخ حر اعتراض بکند که خب بسیار خوب، این حدیث مال شبهه موضوعیه و دلالت دارد به اصالت البراءت در شبهه موضوعیه، اثبات شیء نفی ما ادا می کند. چون این حدیث مال شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه براءت جاری می کنیم، پس در شبهه حکمیه نه، در شبهه حکمیه باید احتیاط بکنیم. این چه وجهی شد؟ بله اگر شما یه دلیلی پیدا کردید به حلال بودن آب، از این دلیل استفاده می کنیم که پس خل حرامه، چون این دلیل آب را گفته دیگر، اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. خب این دلیل گفته آب حلاله، دلیل دیگر هم می گوید خل حلاله، دلیل دیگر هم می گوید دبس حلاله، خب اثبات شیء نفی ما ادا، این چه وجه الفرق شد؟ قبول داریم این حدیث مال شبهه موضوعیه است و دلالت دارد به اصالت البراءت، اما این دلیل نمیشه برای اینکه شما در شبهه حکمیه قائل بشید به چی؟ به وجوب احتیاط. این چه وجه الفرقی شد؟ اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. صبر کنید، صبر. می فرماید ها منظور شیخ حر، باید متوجه شد که منظورش چیه، به این سادگی نیست. منظورش این است، ادله احتیاط می گفت در تمام شبهات احتیاط بکنید، قف عند الشبهه احتط لدینک، بله شامل همه شبهات بوده، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شکی در تکلیف، شکی در مکلف و به، تمام شبهات رو. خرج منه چی؟ خرج منه شبهه موضوعیه به خاطر این حدیث کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. منظور شیخ هر اینه که ما دلیل عمومی داشتیم برای وجوب احتیاط، این حدیث آمده اون دلیل عمومی را تخصیص داده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که در شبهات و حکمیه به همون ادله احتیاط باید عمل بکنیم، در شبهه موضوعیه هم به این حدیث باید عمل بکنیم. منظورش اینه، نه اینکه اثبات شه نفی ما ادا کرده است. چون این دلیل موضوعیه را گفتم پس در حکمیه باید احتیاط کرد، نه، تنها این نیست، عامی را در نظر گرفته و این حدیث را مخصص قرار داده. خب به حمد الله نظریه شیخ هر را کاملا فهمیدیم، یک نظریه عقلایی است. و جواب، حالا چه جواب بدیم؟ جواب این است که شما وقتی اون عمومات را قبول کردید احتکل دینک قف این در شبهه، وقتی شما اون عمومات را قبول می کنید دیگه حق ندارید اون عمومات را تخصیص بزنید، اون عمومات قابل تخصیص نیست. درست شما شنیدید که ما من آمن الا و قد خوص، اما نه، حسابی دارد، بعضی از عمومات قابل تخصیص نیست و اون عمومات احتیاط و توقف اینها آبی از تخصیصن، چون همش علت عقلیه همراه دارد. گفته از شبهات اجتناب بکن تا گرفتار محرمات نشوی، از شبهات اجتناب بکن تا گرفتار هلاکت نشوی، این دیگه قابل تخصیص نیست. فلذا ما فکر دیگری کردیم، شیخونا می فرمادا ما فکر دیگری کردیم که در بن‌بست گیر نکنیم. ما این چنین فکر کردیم که ادله احتیاط را حملش بکنیم به چی؟ به طلب مشترک، حالا یا ارشادی یا مولوی کار ندارن، به طلب مشترک بین الوجوب و استحباب. نتیجهش چی میشه اون وقت؟ نتیجهش در باب شک در تکلیف، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، استحباب. در باب شک در مکلف و به، چه حکمیه چه موضوعیه، وجوب. این فکریه شیخنا، اون هم فکریه شیخ هر، ایشان این چنین فکر کرده اند در گوشه حجرشون. خب ما عمومات داریم و لازم بود در تمام شبهات احتیاط بکنیم. خرج منه شبهه موضوعیه. شیخنا میگوید اگه اون عمومات را به عمومه قبول بکنید دیگه بعدن نمیتوانید تخصیص بزنید، نمیتونید شبهه موضوعیه را اخراج بکنید. باید از اول فکرمون جمع بکنیم، حواسمون جمع بکنیم که ما جمع کردیم حواسمون را، حملش کردیم به طلب مشترک و نتیجه گرفتیم که عرض کردم. بگذاریم آقا. وجه دوم شیخ هر چنین ذکر می کند، وجه دوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات و گعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قبلن هم خوندید اسمش را میگویند تسلیس رسول الله، تسلیس رسول الله. خب حالا این چطور وجه الفرق می شود؟ وجه الفرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه فرموده است که خب معلومه تسلیس رسول الله مال شبهات حکمیه است دیگر. شبهات حکمیه را می فرماید حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک الى آخر، من ترک شبهات فلان. شبهه حکمیه را می گوید، کار به شبهه موضوعیه ندارد. از کجا؟ به جهت اینکه حلال بین حرام بین در احکام وجود دارد، در موضوعاتی وجود ندارد. در احکام حلال بین داریم، قرآن را بیار قسم بخورم که در اسلام آب حلاله، قرآن را بیار قسم بخورم که در اسلام خمر حرامه. حلال بین حرامه بین. بله شما هم قسم میخورید یا تنها بنده؟ اما در موضوعات حلال بین و حرام بین نداریم. انسان به هر موضوعی برخورد میکند، به هر لقمه ای برخورد میکند، به هر کاسه ای برخورد میکند، به هر فرشی برخورد میکند. حالا علی ظاهر میگیم انشالله حلال، انشالله پاک، انشالله فلان، انشالله فلان، ولی همش انشالله است دیگه. حلال بین و حرام بین ندارد که شما در موضوعات هر طوری بشود از یک جهتی احتمالی حرمت خواهد داد، یا از جهت نجس بودن، از جهت قصری بودن، از جهت چه بودن بالاخره. ها حلال بین و حرام بین این مال احکامه. وقتی این دوتا مال احکام شد، پشت سر که میاد و شبهاتون بین ذالک، اونم شبهات حکمیه را میگوید نه شبهات موضوعیه را. خب پس احتیاط که واجب است در شبهات حکمیه واجب است، اما در شبهه موضوعیه چرا واجب بشود؟ این هم یک وجه الفرق. شیخنا رحمه الله می فرماید، فرمایش شیخ هر در این مورد اشکالاتی دارد. یک، اگر این حدیث دلالت دارد به وجوب احتیاط در شبهات، پس چطور خودتون در شبهه وجوبی یا احتیاط را واجب نمی دانید؟ میگه داخل این حدیث که دلالت دارد به وجوب احتیاط شبهه حکمیه را میگوید، پس شما چطور خودتون در یک قسمت از شبهات حکمیه احتیاط را واجب نمیدانید، مثلا در شبهه وجوبیه احتیاط را واجب نمیدانید؟ اگر بگید که خوب خرج شبهات وجوبیه تخصیص خورده، این حدیث تسلیس شبهات حکمیه را میگوید و دلالت بر وجوب احتیاط دارد در شبهات حکمیه، منتها شبهه حکمیه ی وجوبیه چی شده؟ خرجه. بعد میاد انشاءالله تعالی قلنا که اگر قبول بکنید که این احادیث دلالت دارد به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، دیگه نمیتونید تخصیص بزنید، این عمومات قابل تخصیص نیستن، آبی از تخصیصن، باید در شبهه وجوبیش هم احتیاط را واجب بدانید. آقا در بن‌بست گیر میکنید، از اول حواس باید جمع کرد، از اول این حدیث را باید حمل کرد به چی؟ به طلبی مشترک. وقتی حمل کردیم به طلب مشترک چه نتیجه میگیریم؟ شک در تکلیف جای براءت حکمیان کان او موضوعی یا شک در مکلف و به جای احتیاط حکمیان کان او موضوعی. از اول حواس باید جمع کرد و الا در بنبست گیر میکنید. این چیز که ده هم از رو گفتیم، چون این حدیث علت دارد، علت عقلیه، و هر قانونی که معلل شد به علت عقلیه به این آسانی نمیشه به او تخصیص زد. رسول خدا علت آورده، من ترک شبهات نجا من المحرمات، نجات از محرمات قابل تخصیص نیست که، انسان باید خودش رو از محرمات نجات بده، دیگر این آبی از تخصیصه. و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک، انسان خودش رو باید از هلاکت نجات بده، دیگر این تخصیص نداره. یعنی به این آسانی نمیشه تخصیص را. از اول حواس باید جمع بکنیم که ما به حمد الله جمع کردیم حواسمون را. این اولا. و ثانیا جناب شیخ این که میفرمایید این حدیث مال شبهات حکمی است و کاری به شبهه موضوعی ندارد، پس اگر کار به شبهه موضوعی نداشت، شبهه موضوعی می شود شق چهارم، حلال بین، یعنی حلال بین حکمی به قول شیخ هر، حرام بین یعنی حرام بینی حکمی، و شبهات بین ذلک یعنی شبهات حکمی. پس شبهه موضوعی میشه چی؟ اون میشود شق چهارم. بله. و حال این که رسول خدا وقایع عباد را منحصر کرده فی ثلاثه، حلال بین، حرام بین، و شبهات بین ذلک. اگر شبهه موضوعی را شما خارج بگیرید، پس نعوذ بالله رسول خدا اشتباه کرده، میبایستی بفرماید که امور چهار تاست، حلال بین، حرام بین، و شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، چهار تا. و حال اینکه فرموده سه تا بیشتر نیست، حلال بین، حرام بین، و شبهات بین ذلک. پس مطمئن باشید که این شبهات بین ذلک امن است، هم شبهه حکمیه را شامله، هم شبهه موضوعیه را شامله. این حدیث اختصاص به شبهه حکمیه ندارد. بله، وقتی که حدیث همه را شامل شد، همه را و همه را و همه را، از اول حواستمون رو جمع می کنیم، چنانچه به حمد الله جمع کردیم و نتیجه گیر. شیخنا رحمه الله می فرماید از همه اینها عجیبتر اون علتیست که شیخ هر ذکر کرده. گفته علت این که این حدیث مال شبهات حکمیه است، حلال بیین و حرام بیین در احکام وجود دارد، در موضوعات وجود ندارد. قرینه است دیگر، گفته حلال بیین مال احکامه، حرام بیین هم مال احکامه، پس شبهات بین ذلک هم مال احکامه. علتش هم این است که در موضوعات حلال بیین نداریم، حرام بیین نداریم. این هم بیان شیخ هر بود دیگر. شیخونا می فرماید یعنی اصلا نداریم یا نسبت به احکام کمتره. اگر منظور شیخ هر این است که اصلا در موضوعات حلال بیین نداریم، یعنی چه حلال بیین نداریم؟ حلال بیین زیاده. شما کنار دریا نشستید، از آب دریا میخواید بخورید، چه احتمال حرمتی در این آب میدید شما؟ بلی غصبه، نجسه، چی؟ خب آب دریا برای همه حلال قطعا، نجس نمیشود، حرام نمیشه، غصب معنا ندارد، از مباحات عمومیه دیگه آب دریا. بله؟ از سمک و فیلما در ماء بحر البته چه حرمتی دارد؟ خب حلال دیگه، حلال بیین. از طیر و فی السما خب حلال دیگه، حلال بیین. اگر کسی بگه ما در موضوعات حلال بیین نداریم، اصلا اشتباه کرده، حلال بیین هست. اگر بگویید که هست، منتها حلال بیین در احکام و حرام بیین در احکام زیادتر از حلال بیین و حرام بیین در موضوعات زیادتر، خب زیادتر بودن دلیل میشه برای اینکه این حدیث مال احکام باشد و شامل موضوعات نشود، چون در موضوعات حلال بیین و حرام بیین کمتره، به جرم کمتر بودنش دیگه این حدیث شامل موضوعات نشود، چون کمتره. کمتر بودن موجب می شود عدم اختصاص را، نه اینکه موجب می شود عدم شمول را. بله، اگر کسی بگوید که این حدیث مال موضوعات هست، مال احکام نیست، اون وقت میشه اعتراض کرد که بابا چطور این حدیث مال موضوعاته؟ در موضوعات حلال بیین حرام بیین کمتره، در احکام زیادتره، این چطور شد که مخصوص موضوعات شد؟ اما دیگه کمتر بودن مانعی شمول نیست که بگیم این حدیث هم شامل شبهات حکمیه است و هم شامل شبهات موضوعیه. پس اون علتی که شیخ حر ذکر کرده بود، اون علتش هم خیلی عجب بود. یعنی چه آقا؟ خب شما کاری ندارد، شما این در کل موضوع، این در کل موضوع یه فعلی در نظر میگیرید دیگر، چه شبهی شد؟ این در کل موضوع فعلی را در نظر میگیرید. کمتر بودن مانع اختصاص است، مانع شمول نیست. احسن احسن، بیشتر بودن که چی نیست؟ مانع اختصاص نیست، اما موجب اختصاص هم نیست، نه مانع اختصاص نه موجب اختصاص. بله. خب و منها از جمله وجوه فارقه فرموده این است که خب ما در مورد فقدان نص ادله داریم که احتیاط بکنید، در مورد فقدان نص ادله داریم که توقف بکنید. قف عند الشبهه احتت لدینک. همچنین در مورد تعارض نسین دلیل داریم که احتیاط بکنید. خوز ما وافق من همل احتیاط، هم در فقدان نس هم در تعارض نسین دلیل داریم به وجوب احتیاط. فقدان نس و تعارض نسین مال شبهات حکمیه است یا مال شبهات موضوعیه؟ دیگه معلوم است که مال شبهات حکمیه، چون فقدان نص مال احکام موضوعات نص نمیخواد. تعارض نص هم باز مال احکام است، مال موضوعات نیست. ده ها مرتبه خوندیم که منشأ شبهه حکمیه فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص اینه. شیخ ور میفرماید هم در مورد فقدان هم در مورد تعارض دلیل دارن برای اینکه احتیاط بکنی. فلذا ما در احکام احتیاط را بناچار واجب دانستیم، اما در موضوعات دلیل بر وجوب احتیاط نداریم، فلذا احتیاط را واجب ندانستیم. شیخنا می فرماید خب ما چهار دست دلیل داریم، چهار دست دلیل داریم، دو دست دلیل عمومی، دو دست دلیل خصوصی. یک دست دلیل عمومی مربوط به احتیاط است، قف این در شبهه احتتل دینک، این عامه، دلیل عمومی برای احتیاط. یک دسته هم دلیل عمومی داریم برای اصالت البراءه، مثل رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون الى آخر، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق. این هم یه دسته. یه دسته عمومی داریم برای احتیاط، یه دسته عمومی داریم برای براءت. دلیل خصوصی هم داریم مربوط به متعارضین، که در متعارضین چه بکنیم؟ حدیث قوال اللعالی گفت که خذ ما وافد من همل احتیاط، این دلیل احتیاط هست، خودش هم خصوص در مورد متعارضینه. بله؟ دلیل خصوصی هم داریم در متعارضین برای عدم وجوب احتیاط، مثل احادیث دیگری که غیر از حدیث قوال لعالی باشد، چون در علاج متعارضین احادیث زیادی به ما رسیده که در بیشتر احادیث وقتی از امام سوال میکنن که در متعارضین چه بکنیم، چه بکنیم در متعارضین، میفرماید تو خیر و احدهما، یکی را اختیار بکن دیگر. تو خیر و یعنی میدانت وسیعه، مرخصی، هر کدوم را خواستید اختیار بکنید. اگه حدیث قوالی میگوید خذ ما وافق منهم الاحتیاط، احادیث دیگر هم میگوید خذ به احدهما، هر کدوم را خواستی اخذ بکن. دیگه نگفته خذ ما وافق منهم الاحتیاط. خب پس هم احادیثی که موجب احتیاط هست عمومی و خصوصی زیاد داریم، هم احادیثی که موجب رخصت هست عمومی و خصوصی زیاد داریم. از نظر آمارگیری ممکنه احادیثی که دال بر احتیاط هست آمارش بیشتر باشد. اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. از نظر آمار ممکنه آمار اونها زیادتر باشد، اما از لحاظ قدرت دلالت اینها قوی و دلالت، اینهایی که دلالت دارد بر براءت و بر توسعه تخییر، اینها دلالتشون قوی تر است. چطور شد قوی تر شد؟ دیگه گفتن نمیخواد، مکرر در مکرر گفته شد. اما خبر قوال لعالی گذشت که چه اعتراضاتی به او شده، صاحب حدائق چه فرموده درباره حدیث قوالی. اما احادیث دیگر احتفل دینک، قفین در شبهه، اینها بارها گفتیم که اینها را باید حمله بکنیم به چی؟ به طلب مشترک. چون اگه حمله نکنیم به طلب مشترک، خود اخباری ها در بنبست گیر میکنن، چون نمیتونن در شبهه موضوعیه براءتی بشون، نمیتونن در شبهه وجوبیه براءتی بشون. لذا اون دسته ولو آمارش هم زیاد باشد دلالتش قوی نیست، اما این طرف آمارش نسبتا ولو کمتر هم باشد دلالتش قوی تره. لذا ما براءتی هستیم در شک، در تکلیف حکمیان کانه او موضوعی، یا چه حکمی و چه موضوعی. بعد وجوه دیگری گفته است که در تطبیق انشاءالله اگر رسیدیم محاسبه کنیم. منها قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، فرموده است که بله میدونم آقا، منم فقط عبارت را میخوانم. فرموده است که فهازا و اشباهه صادق علی شبهت فی طریق الحکم الى انقال و اذا حصل شکم فی تحریم میته لم یستق علیها ان فیها حلالا و حراما. فیه حلال و حرام مال شبهات موضوعیه است، نه مال شبهات حکمیه. اگو اول مقصود شیخ هرد را توضیح بدم که حرف یک شخص بزرگ خنده آور تلقی نشود که این چه حرفی شد، مگه اثبات شیء نفی معدا می کند؟ نه، مطلبش را براتون توضیح بدم. اقول که ان مطلبه، مطلب شیخ هر این است، هذه الروایه و امثالها مخصصتون لعموم ما دل على وجوب توقف و الاحتیاط فی مطلق شبهه. این روایت و امثالش تخصیص میزند عموم ما دل على وجوب توقف احتیاط در مطلق شبهه را. ما من عام الا وقع خصه، این نظر شیخ هره. و الا اگر نظر شیخ هر این چنین نباشد فجریان اصالت الاباحه فی شبهت الموضوعیه لا ینفی جریانها فی شبهت الحکمیه. خب اثبات شیخ نفی ما ادا نمی کند. خب این مطلب ایشون. اشکالی که ما داریم به مطلب ایشون اینه، مع ان سیاق اخبار توقف و الاحتیاط یعبا عن التخصیص. جناب شیخ، شما که به اون عمومات میبالید بعدا نمیتوانید اونها را تخصیص بزنید. سیاق اخبار توقف و احتیاط یعبا عن التخصیص، آبی از تخصیصه. چرا؟ من حیث اجتمالها علی علت العقلیه، چون این احادیث علت عقلیه ذکر کرده است برای خودش، برای حسن توقف، برای حسن احتیاط. علت عقلیه چیه؟ عن الحذر من الوقوع فی الحرام، من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم و هلک. خب پس چه بکنیم؟ به عموم حمله بکنیم که بعدا نمیتونیم تخصیص بزنیم؟ پس چاره چیه؟ چاره همین است که ما گفته ایم، فحملها علی الاستحباب اولا. پس حمل عوامل احتیاط و توقف بر استحباب بهتره. البته استحباب تنها منظورش نیست، یعنی حملش بکنیم به طلب مشترک، منتها نتیجه طلب مشترک در ما نهنفی میشه چی؟ میشه استحباب. این منظورش، فحملها علی المشترک اولا. پس این احادیث را حمل بکنیم به مشترک بهتر است. حالا تخصیص بزنیم یا به مشترک حمل بکنیم، نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ تخصیص بزنیم به قول شیخ هر یا به استحباب حمله بکنیم، یعنی به مشترک، به قول شیخنا، ثمرش کجا ظاهره؟ در شبهه حکمیه، شبهه حکمیه ای که قبلا میخوندید. اخباری ها اونجا احتیاط را واجب می دانن، ولی ماها احتیاط را مستحب می دانیم. این نتیجه حمله بر اشتراک و الا در شبه موضوعی مجتهدین اخباریین همه قائلن به براءت، اما منشأش چیه؟ در جای دیگه ثمره میده. این که هی تکرار میکنم این مطلب را رو این حسابه. خب فحملها علی الاشتراک اولا، این احادیث را به اشتراک حمله بکنیم بهتر. ثم قال و منها، یکی دیگر از وجوه فارقه، قوله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک الی آخر، و هذا انما ینطبق علی الشبهه فی نفس الحکم. فرمایش رسول خدا اول تا آخر مربوط به احکام، مربوط به موضوعات نیست. به چه دلیل؟ و الا لم یکن الحلال البین ولا الحرام البین. اگه شامل موضوعات بشود، در موضوعات نه حلال بین داریم و نه حرام بین داریم. ولا يعلم احدهما من الاخر الا علام الغيوب، فقط در موضوعات علام الغيوب است که بداند کدوم حلال کدوم حرامه. بعد پای مطلب را امضا میکند، میفرماید و هاذا ظاهر واضح، مطلبی است ظاهر و واضح. اقول فیه مضافن الى ما ذکرنا من ایباء سیاق الخبر عن التخصیص. اشاره به این است که اگر این حدیث احتیاط را واجب می کند در شبهات حکمیه، پس چطور خودتون در شبه وجوبه احتیاط را واجب نمی دانید؟ لابد می گویید که تخصیص می زنید. این اخبار آبی از تخصیصه. فیه مضافن الى ما ذکرنا من ایباء سیاق الخبر عن التخصیص. این گونه عمومات قابل تخصیص نیست. مضافن بر این ان روایت التصریف التي هي العمده من ادلتهم، کلام رسول خدا، کلام رسول خدا که عمده ترین دلیل اخباریین است بر وجوب احتیاط در کام، ظاهرتون فی حصر ما یبتلی به المکلف من الافعال فی ثلاثه. ظاهرش این است که تمام حوادثی که بندگان خدا گرفتار می شوند در زندگیشون منحصر در ثلاثه است: حلال بین، حرام بین و شبهاتون بین ذلک. فإن كانت عامة لشبهة موضوعية، اگر کلام رسول خدا شامل شبهات موضوعی هم هست، صح الحصر، پس حصر رسول خدا درسته. امور سه قسم بیشتر نیست. و این اختص به شبهة الحکمیه، اما اگر کلام رسول خدا اول تا آخر مربوط به شبهه حکمیه باشد، کان الفرد الخارجی مردد بین الحلال و الحرام قسمن رابعا، پس شبهات موضوعیه می شود قسم چهارم. لانه لیس حلالا بین ولا حراما بین ولا مشتبه الحکم، چون شبهه موضوعیه حلال بین که نیست، حرام بین که نیست، شبهه حکمیه هم که نیست، می شود قسم چهارم. و حصر باطل می شود. تمام شد مطلب آقا. پس باید چی بگوییم آقا؟ باید بگوییم این حدیث همه را شامله، همه را، منتها حملش می کنیم به طلب مشترک، نه وجوب، طلب مشترک. این یه مطلبی است که از در خارج دستتون متعرض نشدم. ولو استشهد به ما قبل نبوی، اگه شیخ حر تسلیس امام صادق را گفته بود، نه تسلیس رسول خدا، اگه تسلیس امام صادق را گفته بود، تسلیس امام صادق کدومه؟ در ما قبل نبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثه امر بین لک غیه، امر بین لک رشته، و امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله. یادتون نرفته که در اون نبوی که اول تسلیس امام صادق ذکر شده، در آخرش تسلیس رسول خدا. شیخونا می فهمند که این شیخ هر اقلن خوب بود که تسلیس امام صادق را بگوید، نه تسلیس رسول خدا را. ولو استشهد بما قبل النبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثه الى آخر کان ذلک ازهر فی الاختصاص بالشبهة الحکمیه. بلی، تسلیس امام صادق به راحتی اختصاص دارد به شبهه حکمیه. چه از کجا مگه چه فرق دارد؟ در تسلیس رسول خدا به حسب ظاهر کلیه وقایعی که عباد اطلاع دارد کلیه وقایع را بیان کرده، اما امام صادق اون وقایعی که به شارع مربوط است اون وقایع را مد نظر گرفته. به شارع مربوط کدومه؟ شبهات حکمیه، احکام. حالا قرینه داریم، ما دقت بکنید. خب، کان از هر، این از هر بود در اختصاص به شبهه حکمیه. از المحصور فی هذه الفقره، چون اونی که منحصر شده است در فقره بیانات امام صادق، اونی که منحصر شده فی ثلاثه از امور التی یرجع فیها الى بیان شارع، مربوط به اون امور است که در اونها رجوع میکنن به بیان شارع. قرینش چیه؟ که امورات مربوطه به شارع را امام صادق منظور داشته. یرد حکمه الالله و رسوله، اون الالله و رسوله قرینه است که احکام را میگوید نه موضوعات را. خب، فلا یردو اخلالهو، دیگه اشکال دوم ما وارد نمیشد. اگه شیخ هر تسلیس امام صادق را عنوان کرده بود، ایراد دوم وارد نمیشد. لا یرد اخلالهو به کون الفرد الخارجی المشتبه امرن رابعا للثلاثه، دیگه این اشکال پیش نمی آمد. بگذارم آقا، مهم نیست این مطالب. و اما ما ذکره من المانع، اما اون مانعی را که شیخ هر بیان کرده لشمول نبویه لشبهت الموضوعیه، برای شامل شدن نبوی بر شبهه موضوعیه، که این نبوی موضوعات را شامل نیست، چون در موضوعات حلال بیان نداریم، حرام بیان نداریم. من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب، علام الغیوب، ففیه انه این اريد عدم وجودهما، عدم وجودهما، اگر منظورش این است که اصلا در موضوعات حلال بیان حرام بیان نداریم، ففیه ما لا یخفا، معلوم است که این حرف درست نیست، داریم. و این اريد ندرتهما، اگر منظور این است که حلال بیان در موضوعات کمتر است نسبت به احکام، ففیه ان الندرت تمنع اختصاص ولا تمنع الشمول، نادر بودن مانع می شود از اختصاص نبویه به نادر. لا من شمول حیل نادر، نه اینکه شامل نادر نشود. ما ان دعوا کون الحلال البین من حیث الحکمی اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع قابلتون للمانع. علاوه بر این، بودن حلال بیان حکمی زیادتر از حلال بیان موضوعی، این قابل منع یه قدر تأمل بکنیم میتوانیم بگوییم که نخیر، حلال بیان موضوعی اصلا حساب ندارد، اما حلال بیان حکمی هر طوری بشود حساب دارد، چون آخر کلیات هر چی زیادم باشد در عالم بالاخره محدود دیگر، اما مصادیق چطور؟ هر کلی میلیون ها میلیارد ها مصداق دارد. خب در میان مصداقش ده تا حلال پیدا بشود، حلال بیین بازم خیلی زیادتر خواهد شد از حلال بیین در احکام. بله، الماء و حلالون این یک حلال است، اما مصادیق الماء انسان صدها الماء حلال پیدا می کنند. بله، علاوه بر این دعوای کون حلال بیگینه از حیث حکم اکثر از حلال بیگینه از حیث موضوع قابلتون للمنع. حالا این مال حلالش هسا، بل المحرمات الخارجیت المعلومه اکثر به مراتب من المحرمات الکلیت المعلوم تحریمها. محرمات خارجیه معلومه اکثر به مراتب است از محرمات کلیه. شما تنها خمر را حساب بکنید، تنها خمر از نظر حکم چند تا حرام بیینه؟ خمر از نظر حکم چند تا حرام بیین؟ یک حرام بیین. از لحاظ موضوع چند تا حرام بیین؟ ممکنه در مغازه خراب شده یک عرق فروش هزار تا شیشه عرق باشد، همش حرامی؟ بیین. بله، این هم از این نظر حرام بیینه در موضوعات خیلی زیادتر از حلال بیینه در احکام. ثم قال و منها از جمله وجو ما ورد من الامر البلیغ، امر بلیغ به اجتناب ما یحتمل الحرمت والاباحه، اجتناب بکنید از شبهه به سبب تعارض الادله. خبر قوال لعالی گفت خذ ما وافق من همل احتیاط. حالا این مال تعارض نسینه و عدم نسه، ادله زیادی هم داریم که در فقدان نسل امر کرده به احتیاط و توقف. خب و ذالک واضح الدلاله، خب معلوم است که فقدان نسل و تعارض نسین مال احکام است دیگر. و ذالک واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم شرعی، شبهه حکمیه را میگوید نه شبهه موضوعیه. اقول رفیق محترم عوضش ما دل على تخییر و توسعه مع تعارض، احادیثی که دلالت دارد بر ازم فتخیر انتم فی سعه، ادله ای که دلالت می کند بر تخییر و توسعه در متعارضه، و همچنین اخباری که دلالت دارد بر اباحه مع عدم ورود نهی مثل کل شیء مطلق رفع ما لا یعلمون. درد سر به تون ندم آقا، ادله رخصت در مطلق شبهه، ادله رخصت در خصوص متعارضین، و این لم یکن فی الکثرت به مقدار ادله التوقف و الاحتیاط، اگر که از نظر آمارگیری به عدد ادله توقف و احتیاط نمی رسد. الا ان الانصاف ان دلالتها علی الاباحه و الرخصه اظهر من دلالت تلک الاخبار علی وجوب الاجتناب، ولی کمی انصاف بدید دلالت اون ادله بر اباحه و بر رخصت اظهر است از دلالت این اخبار بر وجوب اجتناب، به خاطر جوابی که از اخباری ها داده شده. قال و منها، یکی دیگه از وجوه، ان ذالک وجه الجمع بین الاخبار لا یکاد یوجد وجه اقرب من. شیخ حر می فرماید والا چه بکنیم آخر، یه ادعه ادله می گوید براءت، یه ادعه ادله می گوید احتیاط. خب بیا بابا بینه ما را جمع بکنید دیگر، جمع همینه در شبهه موضوعیه، براءت جاری بکنیم، در شبهه حکم یه عمل به احتیاط و تلزم بهتر از این. و منها از جمله وجوه فارقه ان ذالک و تلزم، این سلیقه ای که ما اتخاذ کردیم این وجه الجمع بین الاخبار از اون وجه الجمع هایی که لا یکاد یوجد و وجهون اقرب و منه، وجه الجمعی بهتر از این پیدا نمی شود. اقول مقتضی انصاف ان حمل ادلت الاحتیاط على الرجحان المطلق اقرب مما ذکره، ادله احتیاط را به طلب مشترک حمل بکنیم از همه چیز بهتر است. بله، و بهتر از این مطلبی است که ایشون فرموده‌اند. بسم الله.